أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تدبري در قرآن سورة إبراهيم آية 18. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. مثل کسانی که به پروردگار خود کافر شدند، اعمالشان همچون خاکستری است که در روز طوفانی باد شدیدی بر آن بوزد که به چیزی از آن چه کسب کرده اند دست نیابند. این همان گمراهی دور است. مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد. مثل کسانی که کافر شدند نسبت به پروردگارشون، یعنی خدای خودشون رو نشناختند، ندیدند و یا نخواستند که ببینند، کفر ورزیدند، یعنی روی حقیقت جانشون که فطرت الهیه و پروردگارشونه سرپوش گذاشتن، اون رو نادیده گرفتند. ندای عقلشون رو نشنیدند، صدای فطرتشون رو خاموش کردند، اون صدا و ندایی که از درون اونها به اونها آگاهی میداد نسبت به اعمال خوب، کارهای خوب. این صدا و این ندا رو نشنیده گرفتند و سرپوش گذاشتند. در نتیجه کاری رو انجام دادن که دلشون میخواسته انجام بدن، کاری رو انجام ندادن که خدا میخواسته که اینها انجام بدن، کاری رو که صحیح بوده، درست بوده، بجا بوده، عدل بوده، حق بوده، اون کار رو انجام ندادن، نادیده گرفتن، کفر ورزیدند. به دنبال دلشون و هوای نفسشون، خواسته های گذرای فانی رفتند. اینها کسانی هستند که حق رو پوشاندن و نادیده گرفتند. مثل الذین کفروا بربهم، اینها کفر ورزیدند نسبت به پروردگارشون. گاهی ما هم همین طور میشیم، یعنی هر کاری دلمون میخواد میکنیم، نه هر کاری که درسته. اون چیزی که در وجود ما باعث میشه که ما حرکت کنیم، از جامون پاشیم، کاری رو انجام بدیم، حرفی رو بزنیم یا بنشینیم کاری رو انجام ندیم یا بخوابیم، اون چیز گاهی حقه. یعنی حساب کردیم، فکر کردیم، محاسبه داشتیم، دیدیم این کار الان درسته، من باید انجام بدم. به محض اینکه فهمیدم درسته، انگیزه لازم در من به وجود اومد، منو از جا بلند کرد، منو به حرکت در آورد. تا فهمیدم این کار خوبه، این کار درسته، این کار خداییه، پسندیده است، به صلاح منه، به خیر منه، برای من خوبه، تا اینجوری همچین حالتی و همچین درکی برای من پیدا میشه، من از جا پا میشم. یعنی اون منو بلند میکنه از جا که پاشو، پاشو برو طبقش عمل کن. مگه نمیگه خوبه؟ مگر نمیدونه خوبه؟ خب برو دیگه، برو انجام بده. اگر باعث یعنی برانگیزاننده در درون ما چنین چیزی باشه که وقتی میفهمیم یه کاری درسته، یه کاری خوبه، انگیزه لازم رو برای انجام اون کار پیدا میکنیم. یعنی چی؟ یعنی محرکیت داره در درون ما، ما رو به حرکت در میاره، بلند میکنه، را میافتیم، دیگه تنبلی نمیکنیم، نمیگیم ولش کن، حوصله‌شو ندارم، دلم نمیخواد، خوشم نمیاد، زورم میاد، سختمه، به من چه. نه، میگه کار درستی، به صلاح منه، به خیر منه، رضای خدا در انجام این کار پا میشم. اگر اینجوری بودیم، خب ما کافر نیستیم. اما اگر نه، اون چیزی که ما رو به حرکت در میاره، یعنی انگیزه میشه برای ما که ما از جامون پاشیم، را بیافتیم، حرکت کنیم، کاری رو انجام بدیم، خواسته دلمونه. هوس کرده، میگن چرا این کار رو میکنی؟ میگه هوس کردم این کار رو انجام بده. چرا این غذا رو میخوری؟ هوس کردم. چرا این پول رو خرج میکنی؟ که دلم خواست، دیدم دلم خواست، گرونه ولی دلم خواست دیگه، چون دلم میخواد دستم حرکت بکنه، میره تو جیبم. یعنی اینقدر این دلم قدرت داره، نیرو داره، که دست منو به حرکت در میاره، میبره تو جیبم، پول تو جیبم در میارم، پولی که به جیگرم بنده، به قلبم وصله، این پولی که با زحمت تهیه کردم، با مصیبت به دست آوردم، این پول رو از تو جیبم در میارم، میدم بابت دلم، میگم غذا رو بخورم دیگه، این لباس رو بخرم دیگه، این ماشین رو نمیدونم سوارشم دیگه. به خودمون مراجعه کنیم ببینیم چقدر خدا حاکمه در وجود ما، یعنی حق، عقل، شعور، معرفت، خیر و صلاح، که وقتی من تشخیص میدم یه کاری درسته، دستم میره تو جیبم، راحت میره، در راه درست و صحیح خرج میکنم، در راه خدا. بدنم تو اون مسیر خرج میشه، پاهام حرکت میکنه، دستم کار میکنه، چشمم به کار میافته، زبانم، دهانم، شکمم، شهوتم، همه چیزم میافته تو اون مسیر. و چقدر اون انگیزه های حرکت من در زندگی و اعمال من در زندگی دلمه، هوسمه. گاهی اونی که دلم میخواد صلاحم هم هست، خب خیلی خوب، عیب نداره، هم دلم میخواد هم صلاح. مثلا گرسنمه، یه غذایی هم هست که دلم هم میخواد این غذا رو بخورم، اینو دوست دارم، خب همزمان هم دارم به حرف عقلم گوش میکنم که میگه گرسنته، خوب باید غذا بخوری دیگه، صلاحته، هم به حرف دلم دارم گوش میکنم که میگه این غذا خوشمزه است، خب حالا تو که میخوای غذا بخوری، چرا غذای بدمزه رو بخوری، خب غذای خوشمزه بخور. یه تیر دو نشون میزنیم. اگر هر دو رو در نظر بگیری، یعنی موقع نیت کردن شما هر دوتا رو در نظر بگیری که بگی هم صلاح منه، هم ضمناً دلمم میخواد، صلاحمم نبود ولی خب دلم میخواد، فلذا وقتی سیر میشی میبینی که بازم یه چند تا لقمه اضافه تر هم میخوری، اون لقمه های اضافه تر اونو دیگه سیر شدی دیگه، دیگه نیاز که نداره بدنت. به عقلت مراجعه کنی میگه سیر شدی، اما وقتی به هوست مراجعه میکنی میگه هنوز سیر نشده، هنوز دلش میخواد یه چند تا لقمه اضافه تر هم میخوره، که همون چند تا لقمه اضافه تر باعث سنگینی و رخوت و بیماری و ناراحتی های گوارشی و ناراحتی های مختلف و اعصاب و همه چی میشه، همون اذیتش میکنه. یعنی گاهی اون خواسته دل و هوس غلبه میکنه بر خواسته خدا، گاهی خواسته خدایی غلبه میکنه بر خواسته دل و هوا و هوس، گاهی با هم مساویه، 50-50. اگر هوسم بود فقط نمیخوردم این غذا رو، اگر نیاز و گرسنگیم بود فقط نمیخوردم این غذا رو، چون هر دوتا با هم دیگه جمع شده، هم نیاز دارم گرسنم، هم هوسم هم هست، دوتایی که حالا با هم جمع شده حالا این غذا رو میخورم، اینو بهش میگن شرک، اینا میشن مشرکون. دو تا انگیزه با هم دیگه دست به دست هم داده تا محرک بشه در وجود من، منو به حرکت در بیاره اون کار رو انجام بدم. اگه دوتایی با هم نبود، یکیش بود، اون کار رو انجام نمیدادم. اگر فقط هوا و هوسه، هیچ خدا در کار نیست، مصلحت در کار نیست، این میشه کفر. الذین کفروا، اونایی که کافر شدن، اصلا حق رو نادیده گرفت. اصلا میگه من با خوب یا بدی کاری ندارم، من اصلا کاری ندارم به اینکه این کار خوبه بده، من هوسمه، دلم میخواد این کار انجام بدم، تمام، هر کاری دلم بخواد میکنم. میشه کفر. اگر فقط خدا باشه، یعنی بگه من اصلا کاری به هوا و هوس ندارم، هیچ کاری به دل ندارم، دلم چی میخواد، من فقط نگاه میکنم ببینم خدا چی میخواد و چی درسته و چی صلاحه و چی خیر منه، من همون کار رو انجام میدم، این میشه اخلاص. این میشه توحید، نیت خالصانه، اعمال خالص، عملی که خالصاً مخلصاً لوجه الله انجام شده. حالا اگر یه مقدار از اون کفر تو اعمال ما مشاهده شد، کفر مطلق نیست، یعنی بالاخره یه مقدارم ما مصالح خودمونو در نظر میگیریم، یعنی یه جوری رفتار میکنیم که نه سیخ بسوزه نه کباب، نه به دلمون فشار بیاد، نه خدا رو خیلی خلاص نادیده بگیریم و میخوایم هم خدا هم خرما باشه، اینو بهش میگن شرک. البته مسئله دقیق تر از این مثال هاییست که ما زدیم ها، یعنی گاهی اوقات شما خواسته دل تو در نظر میگیری ولی برای خداست، به این جنبه ها توجه داشته باشید. یعنی دلت یه چیزی رو میخواد و اون چیزی رو که دلت خواسته حرام نیست، مشروعه. یه غذایی رو هوس کردی، خب اون غذا هم خوردنش حرام نیست. مثلا هوس کله پاچه کردی، یکی هوس مثلا فرض بکنید که شیرینی کرده، بره شیرینی بخوره، حلوا هوس کرده، خب این هوسی که این کرده چیز حرامی نیست. یه وقت هوس میکنه یه چیزای حرام، اون هیچ، نه این یه چیز حلال مباحی است. باید محاسبه کنه که مقدار فشاری که این هوس داره چقدر، چند درجه است، چون هوسا همه یه درجه که نیست. گاهی یه چیزی رو هوس میکنیم، مثلا یه 10 درجه هوس کردیم، تا 100 درجه، حالا 90 درجه دیگه جا داره، 20 درجه هوس کردیم، خب حالا نرفتی، نخوردی، دنبال دلتو نگرفتی، به جایی هم بر نمیخوره، حالا تحمل میتونی کنی، میتونی اون کار رو انجام ندی، مخصوصا که برات هم ضرر داشته باشه. مثلا دکتر گفته چربیت بالاست، کله پاچه نباید بخوری، ضررم داره، مصلحتت هم نیست. اما یه وقت هست که درجه این هوست خیلی بالاست، 90 درجه، 100 درجه، یعنی اصلا نمیتونی نخوری. گاهی میگیم ویتامین کله پاچه‌ش اومده پایین، ویتامین بدنش اومده پایین، این اشتها پیدا کرده، میل شدید. متوجه نمیشه، بهش میگن که ضرر داره، اصلا دیگه فکرش دیگه اصلا به این چیزا فکر نمیکن، اصلا کار دیگه اکار میافته، اینقدر این خواسته شدیده. و حالا فرض بکنید که ضرر آنچنانی هم نداره، حالا این همه چربیاشون بالاست، حالا اینم روش یه قرص میخوره روش رو درستش میکنه دیگه، بعده به جایی هم بر نمیخوره، خیلی کار حرامی هم که نیست. این اگر بخواد که مخالفت با نفسش کنه، مخالفت با هوا و هوسش کنه و مخالفت با این میل غریزی کنه، این باید هزینه زیادی بپردازه. و اون هزینهش چیه؟ فشار روانی و عصبیه. ما تو زندگیمون برای این فشارهای روانی و عصبی حساب باز نمیکنیم. اصلا اینا رو تو محاسبات فکری خودمون نمیاریم که اینم یه پارامتریه، اینم یه مسئلهیه، یه چیزی ما داریم به نام اعصاب، و این خیلی مهمتر از چیزای دیگه است و از این خیلی باید بیشتر از چیزای دیگه مراقبت کنیم. ما اگر گلو درد کنیم، یه سرما بخوریم، پا میشیم میریم دکتر، یه چرکی اومده وارد بدن ما شده، که تازه دکترم نریم، این ویروس دورش رو طی میکنه، خودش هم خوب میشه. ولی با این حال پا میشیم میریم دکتر. اما ناراحتی اعصاب که پیدا میکنیم، دکتر نمیریم، نمیگیم خب این مهمتر از اونه. اعصاب مرتبط میشه با مغز، تمام فرمانهای بدن ما رو مغز ما صادر میکنه، یعنی همه اعضا و جوارح ما تحت فرمان و تأثیر مغز ماست. مغز داره فرمان میده قلب کار میکنه، مغز داره فرمان میده کبد کار میکنه، مغز داره فرمان میده کلیه ها کار میکنن، مغز فرمان میده گوارش شما درست انجام بشه، مغز فرمان میده که پا حرکت میکنه شما را میری، مغز فرمان میده که شما تعادل داری، وقتی را میری نمیخوری زمین، مغز فرمان میده دست شما کارهای ظریف لطیف کارهای هنرمندانه انجام میده با ظرافتهای بسیار بالا، تمام اینا کار مغزه. مغز اگر آسیب ببینه، اعصاب مربوط به مغز ماست، مغز اگر آسیب ببینه، که آسیبم میبینه، همیشه آسیب مغز، این نیست که کله ما بخوره به دیوار، تصادف کنیم مغزمون مثلا تکون بخوره، گاهی یه خبر ناگوار واسه یکی میارن این مغزش تکون میخوره. تکون خوردن مغز اونجوری نیست که بگیم بیرونی باشه، این از درونه، اعصاب به هم میریزه. خیلی ها هستن که اعصابشون به هم ریخته است و مغزشون درست فرمان صادر نمی کنه. انسان وقتی خسته میشه مغز درست فرمان صادر نمی کنه. کلش هم به جایی نخورده ولی از بس خسته است داره رانندگی میکنه، یه وقت میبینه که اینایی که کنارش نشستند همش میترسن، میگه مواظب باش چرا اینجوری، چرا فرمون ماشینت گیجه، هی میری این ور میری اون ور، میگه دست خودم نی، از بس خستم حالم دست خودم، یعنی مغز درست فرمان نمیده. اون کاری رو که میخواد انجام بده نمیتونه انجام بده. اگر ما به اهمیت این بخش از بدنمون پی ببریم و بفهمیم که اعصاب و روان، اعصاب و مغز چقدر مهمه که همه اعضا و جوارح ما رو درگیر خودش میکنه و در نتیجه در همه امور زندگی ما نقش پیدا میکنه، بیش از این مقداری که الان برای اعصابمون و مغزمون حساب باز میکنیم براش حساب باز میکنیم، خیلی بیشتر از این ازش مراقبت میکنیم. اعصاب خیلی مهمه. گاهی ما میخواییم یک کاری رو انجام بدیم، مثلا فرض بکنید این دانش آموزا که میخوان برن دانشگاه، باید کنکور بدن، برای اینکه بتونه تو کنکور نتیجه قبولی مناسبی بگیره باید با زحمت زیاد پرفشار درس بخونه. ما تو محاسباتمون قبولی کنکور رو در نظر میگیریم که میگیم باید قبول بشیم، اگر قبول نشیم وا مصیبتا. خب اینو در نظر گرفتیم، اما اینو در نظر نمیگیریم که به چه قیمتی چند شب این پشت سر هم بیخوابی میکشه، کمخوابی های مضر متحمل میشه، گاهی داروهایی مصرف میکنن که اینا رو بیخوابشون کنه که هی بخونن. خب شما تو کنکور قبول میشی، خیلی هم عالی، خیلی هم خوب، اما به چه قیمت؟ به قیمت از بین بردن مغزت، از بین بردن اعصابت. نهایت اینه شما میشی مهندس، شما میشی دکتر. خب یه دکتر، یه مهندسی که بیمار اعصاب و روانه، تعادل عصبی نداره. کسی که تعادل نداره در اعصاب و روانش، مغزش درست کار نمیکنه، به اعضا و جوارحش درست فرمان نمیده، چه برسه به فکرش. یعنی انسانی که میخواد فکر کنه، تعقل کنه، باید یه اعصاب و مغز سالمی داشته باشه. کسی که میخواد قرآن رو بفهمه، میخواد تدبر در قرآن کنه، خب نباید آرامش اعصاب داشته باشه که وقتی میاد تو مجلس میشینه آرامش داشته باشه بتونه گوش کنه. پیامبران الهی که اومدن مردم رو هدایت کنن چجوری اومدن هدایت کردن؟ اومدن سخن گفتن، حرف زدن. خود خدا چیکار کرده؟ اومده حرف زده. آیات قرآن اینا همه حرف دیگه، اومده خدا حرف زده، بابا سخن گفته بابا. خب این سخن رو ما باید بتونیم بشنویم، بتونیم فکر کنیم، بتونیم تجزیه و تحلیل کنیم، بتونیم تدبر کنیم درش. اینا همه مغز میخواد، مغز سالم میخواد، اعصاب سالم میخواد. یه عده هستن که میخوان راه خدا رو برن، میخواد به خدا برسه، اما برای رسیدن به خدا یه کارهایی داره انجام میده، یه اعمالی رو داره انجام میده و یه ریاضتهایی رو میکشه که اعصاب و مغزشو داره داغون میکنه. یعنی اون بهترین وسیله و ابزاری که در اختیار یک انسانه که به وسیله او بتونه سیر و سلوک الالله داشته باشه، اونو داره نابود میکنه، از بین میبره. این چه سیر و سلوکیه؟ سالک الالله که نباید اعصاب و مغزشو نابود کنه، که این باید تا اونجایی که میتونه تلاش کنه این اعصاب و مغز رو سالم نگه داره که بتونه در کنار این از همه اعضا و جوارحش به نحو احسن در مسیر رضای خدا استفاده کنه. با فشار آوردن، با ریاضت‌های نادرست متحمل شدن، با آسیب رسوندن به اعصاب و مغز، هیچ انسانی به خدا نرسیده، جز این که خود دیوونه بشه و همون کارهای روزمرش هم که قبلا میتونست انجام بده دیگه نتونه انجام بده و از دایره انسانهای عاقل بیرون بره. شما میبینید که بعضی از بزرگان، از علما، از فضلا، از شخصیت‌های برجسته که اینها تو سنین بالا که میرسن آلزایمر میگیرن مثلا. خب این که آلزایمر گرفته دیگه کار تمامه دیگه، دیگه به درد هیچی نمیخوره. تا قبلش میشد پشت سرش نماز بخونی، میشد ازش مسئله بپرسی، میشد ازش به شما عرض کنم درس بگیری، کلاس بذاره، آموزش داشته باشه، تعلیم، تعلم، تربیت، کاری رو انجام بده. حالا که آلزایمر گرفته، این از اولیاء خدا هم بوده، خیلی کارش هم داره، ولی حالا دیگه آلزایمر شده دیگه، تموم شد، فاتحهش خونده شد. یعنی این بمیره با اینکه زنده باشه هیچ فرقی نداره، یه تیکه گوشت به درد هیچی نمیخوره، جز اینکه باید ازش مراقبت کنن و مواظبت کنن و حواسشون باشه که این یه موقع گم نشه، خودشو گم نکنه، راهشو، خونهشو گم نکنه، کاراشو انجام بده، بعد بهش رسیدگی کنه، یه چیز اضافه. خب حالا این شده، این آلزایمر یه چیزیست، میگن سن میره بالا، در اصل معلوم نیست حالا هنوز دقیقا نمیدونن چی میشه که آدم اینجوری میشه، ولی میشه دیگه، خودش میشه. اما یه وقت ما یه کاری میکنیم به اینجاها برسه، خودمون نباید بکنیم این کارو. اولیاء خدا اینا آدمایی هستن که آلزایمر دارن، اینا آدمایی هستن که مغزشون کار نمیکنه. نه، این اگه مغزت کار نکنه که نمیتونی این مسیر رو طی کنی. این راه طولانی، راه پر مخاطره است، راه مشکلیه، احتیاج به اعصاب قوی داره، احتیاج به مغز سالم داره. همه تلاش ما تو زندگی، اون عمده تلاش ما نسبت به بدنمون باید متوجه اعصاب و مغز ما باشه. چقدر دستت مراقبت میکنی، چقدر از پات مراقبت میکنی، چقدر از جانت مراقبت میکنی، بیشتر از همه اینا باید از اعصاب و روانت مراقبت کنی که آسیب نبینه. حالا فرض بکنید از جانت مراقبت نکردی، تو ماشین بودی، رانندگی کردی، یه جوری رانندگی کردی تصادف شد و مردی. خب تموم شد دیگه، مردی دیگه، نیستی تا اعصابت داغون باشه که، هیچ، همش رفت. اما وقتی زنده ای اما اعصاب نداری، این بده، این بده. اعصاب ما رو اخلاق ما هم اثر میذاره. میگن فلانی بد اخلاقه، این ناراحتی اعصاب داره، بد اخلاق نیست. شاید بتونیم بگیم که 80-90% طلاق هایی که داره اتفاق میافته به خاطر ناراحتی های اعصابه. اعصابا ضعیفه. 80-90% مشکلات اخلاقی که وجود داره به خاطر اعصاب ضعیفه، به خاطر اخلاق نیست، به خاطر اعصابه. رو اخلاق اثر گذاشته، تو اخلاق ظهور و بروز پیدا کرده. یعنی اون زن، اون شوهر اگر اینها به دکتر اعصاب مراجعه میکردن، مشورت میگرفتن، دارویی که باید بخورن میخوردن، در کنار هم به خوبی و خوشی زندگی میکردن، اصلا مشکلی نبود. خیلی از این آدمهایی که کینه ایان، میگن کینه شطوری داره، به خاطر اعصابشه بنده خدا، تقصیرم نداره. هرچی بهش میگیم که آقا گذشت کن، مهم نیست، میگه نمیتونم، دست خودم نیست، نمیتونم گذشت کنم. کینه شطوری همینه دیگه. میگن آقا الان شب قدره، دیگه امشب بیا و از سر تقصیرات هر کی بهت بدی کرده بگذر، خدا هم ازت میگذره. این هرچی چشاشو میبنده به خودش فشار میاره، هی میگه آخ چجوری من از این بگذره، این نمیشه، این فلان بیسار، نمیخوام. پا میشه عملیس میره بیرون. میگه اگه من داشتم کسانی رو که مراجعه کردن و اینا کینه های شطوری داشتن که وقتی میدیدن من دارم براشون صحبت میکنم خورده خورده میخوام یواش یواش نزدیک بشم به این که بهش بگم که خب حالا فلانی رو ببخش، ببین یه حرفایی نزن به من که کم کم برسه به اونجایی که من باید فلانی رو ببخشم، اونو دورشو خط بکه که هرچی میخوایی بگی بگو، نصیحت میخوایی که هر کاری میخوایی بکنی به اون، اونجا نرو، من اونو نمیبخشم. گفتم آخه نمیبخشی به چه قیمت؟ به قیمت اینکه جهنم. میگه میرم جهنم ولی اونو نمیبخشمش. همینجوری به من گفته، گفته من حاضرم برم جهنم ولی اینو نمیبخشمش. حالا همین آدم فرستادیمش دکتر، پیش روان پزشک. هر دکتری هم نه، معمولا دکترها قدرت تشخیص ندارن، چون میدونید دکترها با هم متفاوتن دیگه. همونطور که همتون درس خوندید، مدرسه بودید، میدونید تو مدرسه تو یک کلاس مثلا 30 تا دانش آموزه، 40 تا دانش آموز، این 30 تا 40 تا همه نمره هاشون یکی که نیست، همه 20 نمیگیرن که، یکی 10 میگیره، یکی 12 میگیره، یکی 14 میگیره، یکی 15 میگیره، یکی 18 میگیره، یه دونه دو تا شاید 20 بگیرن. دانشگاه هم همینه و همه اینایی که اومدن سر کلاس اینا کسانی نیستن به کاری که دارن انجام میدن، به درسی که دارن میخونن علاقه داشته باشن، نه، خیلی از اینا اصلا علاقه ندارن، رو فشار و سختی و زورکی اومده دکتر شده، حالا هم زورکی مری میگه به خاطر پول دیگه من چیکار کنم، باید زندگی کنم، خرج دارم، مطب زده داره مریض میبینه، مریض میبینه به خاطر پول شما رو ویزیت میکنه، خاطر پولش شما رو دوست داره. اما بعضی ها هستن تک توک پیدا میشن، اینا هم درسشون خوب بوده، یعنی استعدادهای بالایی داشتن، تک و توک. اینجور نیست هر کی دکتر شد، هر کی تخصص داشت، هر کی نمیدونم فلوشیپ از آمریکا داشت، از کانادا داشت، از اروپا داشت، از چی، اینا همش اینا قابل اعتنان نیست. باید نگاه کنی ببینی این استعداد داره، یک، دو، علاقه داره به کارش یا علاقه نداره. زورکی به خاطر پول داره کارش انجام میده. دکتر خوب رفت تشخیص داد، دارو داد، دارو خورد، تموم شد، شب قدر دیگه نمیخواد که این ببخشه، با همون دارو بخشید طرفو، مشکل حل شد، رابطهشون خوب شد، تا گفتیم ببخش گفت خوب باشه میبخش، تا قبلش میگفت من حاضرم جهنم برم ولی حاضر نیستم به اینو ببخشم. ما از وجود این اعصاب و این مغز تو اعمالمون، رفتارمون، بدنمون، حالاتمون و اخلاقمون غافلیم که چقدر این مهمه. یعنی یه دونه قرص بجا و دقیق و درست که تجویز صحیح شده باشه چقدر میتونه کارایی داشته باشه، کینه شطوری رو از بین برد. یه عده هستن حسودن، میره دکتر مال اعصابت. آدم هایی هستن بد اخلاقن، تندخون، میره دکتر یه دارو بهش میده همچین نر خاکشیر، خوب، عالی، دوست داشتنی، خوب میشه، حل میشه، تموم میشه، میره پی کارش. حالا چقدر زن و شوهرها هستن که اختلافات زن و شوهریشون به خاطر همین مشکلات اعصاب و چون خبر ندارن و چون نمیدونن که از کجا دارن میخورن، هی با هم دیگه بحث میکنن، تو سر کله هم میزنن و به هم دیگه نسبتهای ناجور و نادرست و ناروا میدن، این میگه تو نمیفهمی، اون میگه تو نمیفهمی، این میگه تو نمیدونم بدی، اون میگه تو بدی، اون میگه تو کینه ای، اون میگه تو کینه ای، اون میگه تو حسودی، اون میگه تو حریصی، و همینجور هرچی نسبت و القاب و چی اینا به هم دیگه نثار میکنن، اینا هم همینجور میره تو ذهنشون میمونه که این به من اینو گفت، اون رفت اون گفت به من اینو گفت، همینجور یادشون میمونه و بعدم کار میرسه به جایی که دیگه میگن آقا ما با هم نمیتونیم اصلا زندگی کنیم، دل سرد میشن از هم دیگه. با یه دکتر، با یه دارو، با یه قرص، یه دوره درمان حل میشه. از کجا به اینجا رسیدیم؟ از اینجا که احسنت. که وقتی ما میخوایم حرف دلمون رو گوش نکنیم، حرف دلمون رو گوش نکنیم، میبینیم خیلی فشار داره. اگرم حرف دلمون رو گوش کنیم به جایی هم بر نمیخوره، ولی اگه گوش نکنیم اعصاب ما فشار زیادی بهش میاد، آسیب میبینه، لطمه میخوره. و همه اینا بعد از این نیست که ما بفهمیم که اعصاب داریم، یه چیزی به نام اعصاب وجود داره، منتها دیده نمیشه. حالا چیکارش کنیم؟ نیست، یه خود اینجوریه، دیده نمیشه. مثلا فرض بکنید قلب و کبد و کلیه و اینا نیست که بگن آه این کبد، این کلیه است. این اعصاب یه چیزایی است تو مغزه که اینا از مغز این فرمانهایی صادر میشه تو بدن، رشته های عصبی وجود داره اینا. اینو نمیشه یه جوری نشونش داد بگیم ها اینه، ولی هست، وجود داره، علمی هم هست، واقعیت هم هست، جدی هم هست، از همه چیز جدی تره. یعنی شما اگر بهترین زندگی رو برای خودت از نظر ظاهری فراهم کنی، بهترین غذاها رو بخوری، اما اعصابت خراب باشه، زندگی برات جهنم میشه. یعنی اگه اعصاب خراب باشه نه پول میتونه کاری واسط انجام بده، نه سلامتی اعضا و جوارحت میتونه کاری برات انجام بده، نه کسی میتونه کاری برات انجام بده، هیچ امکان و شرایط. یعنی شما ثروتمندترین انسان روی زمین باشه اعصابت خراب باشه به درد نمیخوره، زندگی برات زهر میشه و کشنده میشه و تلخ میشه. و حالا این اعصاب چقدر مهمه و ما چقدر حواسمون بهش هست که مراقبت کنیم ازش تو زندگیمون، اجازه ندیم این اعصاب داغون بشه، اجازه ندیم هر کسی بیاد بنشینه کنار ما هر چی از دهنش در میاد برای ما بگه. یه چیزایی که وقتی از اونجا که نشستی حالت خوب بود، وقتی پا میشی حالت خرابه. حالت خرابه یعنی اعصابت به هم ریخت، اعصابت به هم ریخت. چرا میری یه جایی که میبینی اعصابت به هم میریزه؟ نرو. زنگ میزنی خونه فلانی، سلام چطوری، حالت خوبه، تا میگی حالت چطوره شروع میکنه، آره ما که حالمون فلان بسار، این اینجوری شد، اون اونجوری شد، شروع میکنه هرچی غم و قصه داره میریزه تو اعصاب شما. با تلفن، با همون تلفن، یه تلفن میزنی دیگه، تلفن نزن، تلفن نزن. میبینی وقتی زنگ میزنی خونه فلانیش، بعد از اینکه گوشی رو میذاری حالت عوض شده، همسرت که از بیرون میاد خونه دیگه تو نمیتونی اون رفتار درست و مناسب و در قبالش داشته باشی. ارتباط تو قطع کن با اونایی که اعصابتو به هم میریزن، حالتو خراب میکنن، حالتو بد میکنن، انرژی های منفی بهت میدن. ارتباطتو با اونایی برقرار کن که بهت انرژی های مثبت میدن، کنارشون قرار میگیری، جون میگیری، حال میای، امید به زندگی پیدا میکنی، علاقه به انجام کارهای خیر خوب درت به وجود میاد، انگیزه های مثبت پیدا میکنی، توانایی هات اضافه میشه، روحیت افزایش پیدا میکنه. با اونا ارتباطتو بیشتر کن. و این از قضای صبحانه و نهار و شام واجب تره. توجه به این، مراقبت از اعصاب و روان. و ما چقدر مشاهده میکنیم تو زندگی آدمایی رو که مشکلات زندگیشون به خاطر ناراحتی های اعصاب و روانشونه و نمیتونیم بهشون بگی. میاد میگه که من روزیم کمه، چرا من هرچی تلاش میکنم، هرچی زحمت میکشم، هرچی کار میکنم، هیچی تهش نمیمونه؟ درآمدم کمه، دوتا مغازه است، یکی این ور خیابون یکی اون ور خیابون، هر دومونم داریم یه جنسو میفروشیم، تو مغازه اون پر جمعیت، مغازه من اصلا کسی نگاه نمیکنه بهش. خوب که ازش سوال جواب میکنم، میبینم اعصابش خرابه، ناراحتی اعصاب داره. اگه بره دکتر دارو بخوره، یه دونه قرص بهش میده، اون یه دونه قرص بخوره، روزیش زیاد میشه. یعنی همه اون جمعیتی که میره اون ور خیابون تو اون مغازه، همه اون جمعیت میاد این ور خیابون تو این مغازه. منتها وقتی بهش میگی بر آدم رو نگاه میکنه، میگه من فکر کردم الان به من میگی مثلا برو دعا فلان دعا رو بخون، من فکر نمیکنم به من بگی برو دکتر قرص بخون، من اومدم پیش شما که به من دعا بدی. میگه آخه شما هنوز وقت دعات نرسیده، تو هنوز قبل از دعایی، نوبت دعا ماله اونیست که اعصابش سالمه، مغزش درست کار میکنه، این حالا بعدش با دعا مراحل بعدی رو طی بکنه. اصلا هنوز نوبت به دعا نرسیده، مثل آدمی که خوابش میاد داره تلو تلو میخوره، میگه چی کار کنم؟ میگه هیچی، برو میگه بخواب. میگه نه یه دعایی بده من تلو تلو نخورم. آقا دعا نداره، خوابت میاد، برو بگی بخواب، مغزت درست فرمان صادر نمیکنه، من با دعا یه کاری کنم که تو، چه دعایی بدم که تو بیخوابی تو رو جبران کن، گرست نشه، اگه گرستنگی داره ضعف کرده افتاده، میگه یه دعایی بخون به من فوت کن که من از جا پاشم. آقا یه قنداق باید بیارن به این بدن، این بخوره، این قنداق بخوره، خون به مغزش برسه، قند خونش بیاد بالا، حالش جا میاد، پا میشه، دعا نمیخواد، این نوبت به دعا نرسیده هنو. دارو مثل غذا میمونه، غذایی بعد اون مادهی که تو بدن ما باید باشه که مغز ما درست عمل کنه، اعصاب ما درست رفتار کنه، اون ماده بهش نرسیده. خب برو دکتر بهت میگه اینه کمبودش، این قرصه، این داروه، اونم غذاست دیگه، بهت میده میخوری، اون ماده تأمین میشه تو بدنت، خوب میشه، مشکلت حل میشه. منتها همه اینو ما نمیتونیم بگیم. خانواده هایی که دارن از هم میپاشن، میان میگیم آقا اینه مشکلت، گوش نمیده، گوش نمیده، باور نمیکنه که با یه قرص بشه مشکلش حل بشه. میگه نه ما مشکلاتمون خیلی زیاد. میگم آقا همه اونا مال اینه، یه دونه است، یه ریشه داره، مال اعصابه. سردی میخوریم، همش غذاهامون سرده، غذاهای سردی میخوریم، بعد میگیم چرا اعصابمون خراب. غذاهایی که میخوری گرمی باشه، بعد ببین اعصابت قوی میشه یا نمیشه، حالت خوب میشه، اخلاقت خوب میشه، رفتارت خوب میشه. مغزت درست فرمان میده، کارهایی که میخوای انجام بدی تمرکزت بالا میره. پس اینطور نیست که ما ظرافت های بحث رو در نظر نگیریم و حواسمون پرت بشه. و درسته که ما باید با دلمون مخالفت کنیم، اما چه جوری، چقدر، کجا، به چه قیمت، اینا همه باید مورد توجه قرار بگیره. حواسمون باشه که در بین تمام اعضا و جوارح ما اعصاب و مغز از اهمیت بیشتری برخورداره و اگر هر کجای ما مشکلی پیدا بکنه، به اندازه مشکلی که اعصاب و مغز ما پیدا میکنه اهمیت نداره و نیاز به مراجعه به پزشک و رسیدگی نداره. بر محمد و آل او صلوات.